11:35. 11:45 روایت کتاب دکل، یه بخش دیگرش براتون پخش خواهد شد و بربال سخن امروز رو هم بگم و خدمتتون و بریم سراغ حریم زندگی. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری در بربال سخن امروز ساعت 13 درباره تکلیف ما نسبت به نعمتهای الهی صحبت خواهند کرد. برنامه حریم زندگی رو بشنوید، بعد از اون هم پرسجو.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
انشاءالله امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از پوشش‌های مناسب خانم‌ها چادره که به حجاب برتر شهرت داره. اما پارچه‌های چادری از کجا تأمین میشه؟ علیرضا حائری عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی.
اصل چادر مشکی که سال‌های قبل از سوئیس میومد، کلوته سوئیس خیلی معروف بود. بعد از اینکه کشورهای اروپایی کلن از تولید محصولات نساجی مقدار کنار کشیدن به خاطر هزینه‌های بالای کارگر و پرسنل، بیشتر روی آوردن به بخش تولید ماشین‌آلات. آلمان، سوئیس، انگلیس، ایتالیا، حالا اونا یه بخشای باز تولید محصول هم دارن ولی عمدتاً متمایل شدن به سمت تولید ماشین‌آلات. کره و ژاپن تولیدات خوبی دارن، اندونزی پارچه‌های خوبی داره، تایوان، کلن کشورهای جنوب شرق آسیا پارچه‌های چادرمشکی با کیفیت بسیار خوبی تولید میکنن. متاسفانه برای کشوری تولید میکنن که بزرگترین بازار مصرف چادرمشکی تو دنیا داره و شاید یک قوار پارچه چادرمشکی هم شما تو تایلند یا تو کره به فروش نرسه. کل تولیدشون مال کشورهای این قسمت خاورمیانه، ایران و کشورهای عرب.
جنس چینی هستش، جنس کره‌ای هستش، ایرانی هستش، اینا هر کدوم به نوبه یه قیمتی داره. قیمت‌ها روز به روز داره همینجور میره بالا، اصلا چیزی نیست، چون نه همش با دلار خرید و فروش میشه. یعنی ما طاقه‌ای نداریم که بگیم چرا یه سری طاقه هستش ایرانیه ولی خب کیفیت خوبی نداره، اون کیفیت مرغوبی که می‌خوایم، نه مثل اون کرپا میمونه. طاقه‌ای هم که از اون ور میاد نه همشون با دلار خرید و فروش میشه، دلار که میره بالا قیمت‌ها هم میره بالا.
سال هاست که ما انواع و اقسام پارچه های خارجی رو در بازار میبینیم و بیشتر این پارچه ها بین بانوان از لحاظ رنگ و جنس شناخته شده هستند. اما یه سوال مهم، چه تلاشی برای تولید پارچه چادر مشکی در ایران صورت گرفته؟ علی قلعه‌وند، طراح، تولید کننده و عرضه کننده محصولات حجاب.
تقریبا حدود 4 سالی هستش که یه کارخونه داخلی به همت یکی از مراکز شبه دولتی تقریبا راه اندازی شده و به کار تولید پارچه چادر مشکی در ایران میپردازه. خب تولیداتش رو نمیتونم بگم بسیار عالیه ولی قابل قبوله. به نسبت این زمانی که شروع کرده به کار تولیداتش قابل پذیرش هست، تولیداتش خوبه. یه چیز حدود 10 میلیون متر ظرفیت اسمی این کارخونه تو فاز اولش هست که الان داره تولید میکنه. در بهترین حالت اگر با تمام ظرفیت هم کار بکنه یه چیزی حدود 20% نیاز داخلی رو میتونه برآورده بکنه. با توجه به اینکه تنوع تولیدات هم در این کارخونه بسیار بالا نیست، عمده محصولی که تولید میشه در این کارخونه پارچه حریر اسود هستش، البته پارچه های جورجت و پارچه مهاراجه هم تولید می شود ولی سهم زیادی از تولیدات این کارخونه را به خودش اختصاص نمیده. ولی در نوع پارچه حریر اسود خیلی موفق بودن، یعنی میتونم بگم بیشتر سهم بازار رو در این نوع پارچه کارخونه ایرانی موفق شد که به خودش اختصاص بده و جذب بکنه.
خودتون الان فروشنده هستین، به نظر خودتون اوضاع پارچه چادر مشکی توی بازار چجوره؟
همین جور پارچه هست دیگه، از حریر داریم که ارزان‌تره، بعد پارچه‌های ایرون هم داریم، نسبتاً هم قیمت خوبه. چادرهای مثل حریر، حریر کنکن و چادرهایی که کار دست داره مثل چادر عربی ها یه خورده گرونه.
قیمت ها الان چنده؟
هلوش 2 تومن.
2 میلیون؟
بله.
موضوع تولید پارچه چادر مشکی در ایران چند سالیه که مورد توجه مسئولان و رسانه ها قرار گرفته. در سال 99 بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در کنار همه برنامه‌های دیگه که به این موضوع پرداختن به طور مفصل به این موضوع پرداخت که بخشی از این برنامه رو میشنویم.
الان بعد از چندین سال یادمون افتاده که چادر مشکی نیاز داریم و 90% باید از خارج برداریم بیاریم.
باید تلاش بکنیم که هم از محل افزایش ظرفیت کارخانه‌های تولید داخل و هم ایجاد واحدهای جدید بتونیم ان شاءالله پاسخ بدیم به نیازهای داخلی کشورمون. حالا البته تو مرحله بعدن بتونیم ان شاءالله صادرات هم بکنیم. بالاخره ما به عنوان یک قطب و پرچم‌دار کشور اسلامی باید بتونیم چادر رو صادر بکنیم، نه اینکه چادر وارد بکنیم.
اگر ما متوسط محاسبه کنیم برای یک خواره چادری ما 3.5 متر مصرف داریم و قیمت توی بازار برای پارچه درجه یک رو حتی در واقع حساب کنیم که بعدن قوارش رو 1.500.000 تومان هم میرسه، می‌بینیم یه سود 400-500% برای وارد کننده این وسط وجود داره.
اونها در انحصار چند تا تاجر هست که با هر قیمتی بخوان میتونن اونها رو بیارن و عرضه بکنن و بفروشن، چون در انحصار خودشون هست.
واردات پارچه چادر مشکی همیشه مورد بحث مسئولان و متولیان امر بوده و هنوز هم همون قضایای همیشگی وارد کننده و موانعی که برای تولید کنندگان ایجاد میشه همچنان پابرجاست که میتونه بر قیمت پارچه چادر مشکی اثر بذاره. در حال حاضر کدوم کشورها سهم بالایی در صادرات پارچه چادر مشکی به کشور ما رو دارن؟ علی قلعه‌بند.
بیشترین کشورهایی که صادرات دارن به ایران و این محصول رو تولید میکنن کشور کره جنوبی و چین هستش که بیشترین سهم رو از بازار ایران دارن و البته بازار کل دنیا. قبلا پارچه ژاپنی هم سهم قابل توجهی از بازار رو داشتن، ولی به واسطه افزایش قیمت‌ها این پارچه‌ها کم کم از دور خارج شده، شاید یه چیزی کمتر از 5% یا حتی کمتر از 3% سهم پارچه‌های ژاپنی از بازار باشه، ولی سهم پارچه‌های کره‌ای و چینی شاید یه چیزی بالای 70% بازار ما رو به خودش اختصاص میده.
فعلا کن کنی کره خیلی تو بورس
خارجیش بهتر از ما می‌خرن، ما خارجیش می‌خریم،
کره بیشتر می‌خرن.
قطعاً واردات پارچه چادر مشکی و نبودن تولید مناسب در ایران میتونه به واحدهای تولیدی حجاب و عفاف ضربه بزنه که باعث ضرر مصرف کننده میشه. سحر طلقانی، طراح و تولید کننده محصولات حجاب.
بزرگترین و سخت‌ترین مرحله‌ای که من تجربه کردم در طی این 10-11 سال فعالیتم تامین مواد اولیه هست. اینکه چرا پارچه چادری گران هست و گران به دست مصرف کننده میرسه من جوابی ندارم و میتونم بگم این مشکلی که مردم باهاش مواجه هستن من تولید کننده هم باهاش مواجه هستم و وقتی محصولی رو میخوام تولید بکنم اونقدر برای خود من که تولید کننده هستم گران تموم میشه که خودم شرمنده مردم هستم که چطور میتونم قیمت رو اعلام بکنم تا اونا خریداری کنن و مصرف کنن.
الان تقریبا چند روزی که اصلا ما فروش نداشتیم، همچین حالتی داره.
و باید چه کار کرد به نظرتون؟
این دست مافیاست یا تقریبا میتونم بگم بهتون خیلی شاید ما خودمونم میشناسیم. اینا یه سری هستن طاقه رو میگیرن انبار میکنن قیمت میره بالا میفروشن. شاید بهتون بگم الان تو طاقه فروشی ها تو انبارهاشون خیلی از طاقه هستش که با دلارای 20 تومن 25 تومن خریداری شده، ولی خب با دلار 3 تومن دارن به ما میفروشن.
حالا حرفای آقای علی قلعه‌بند رو هم به عنوان تولید کننده محصولات حجاب درباره گرانی پارچه چادر مشکی میشنویم.
اوضاع پارچه تبعیت میکنه از اوضاع شرایط عمومی جامعه، یعنی وقتی که شرایط اقتصادی در مورد قالب کالاها شرایط مناسبی نیست چادر مشکی هم از این قاعده مستثنا نیست. شما بسیاری از کالاها رو شاهد بودید که قیمتهاشون چند برابر شده، در چادر مشکی هم به همین ترتیب، یعنی قیمت این محصول شاید به نسبت 4-5 سال قبل یه چیزی در حدود 10 برابر اضافه شده. قالب پارچه چادر مشکی که در ایران استفاده میشه وارداتی است، وقتی نرخ ارز از حدود 3500 تومان به یه رقمی حدود 32000 تومان میرسه طبیعی هستش که این محصول وارداتی هم قیمتش چند برابر.
خرید چادر خیلی سخت شده.
گرانترین قیمت چنده؟
2.5 هم دیدم.
2.5 میلیون قیمت چادر؟ چرا؟
چی بگم والا؟ هست دیگه متاسفانه. خرید چادر برای خانمای چادرگی هم یه چیز واجبه و با این قیمت‌ها حالا دیگه اگه از کم بخوایم شروع کنیم 500 شاید شروع شه، 500 600 شروعه و خب دیگه تا به بالا که خب همون قیمت پایینش هم برای خیلی ها سخته.
از خانم سحر طلقانی همین سوال رو پرسیدیم که آیا راهی هست تولید کنندگان محصولات حجاب چادر مشکی رو ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسونن؟
ایرانی پارچه بیداد میکنه، ما با نوسان ارز مواجه هست، هیچ مسیر آسونی رو تجربه نکردم و همکاران من تجربه نکردن که بخوام از تجربیات اونا استفاده بکنم و تولید رو آسون بکنم و محصولی که تولید میکنم رو ارزان تر به دست مردم برسونم.
این سال چادر نخریدم.
چرا؟
لازم نداشتم، با همین سر میکنم دیگه.
خب نشیدی که قیمت خیلی رفته بالا؟
چرا مثل همه چی بالا نرفته؟ این هم مثل همه چیزای دیگه یواش یواش هست میشه دیگه.
فکر میکنید معقول هست با توجه به اینکه باید میگن ترویج حجاب انجام بشه قیمت چادر مشکی هم رفته بالا مردم استقبال میکنن بازم؟
نه دختر من چادر سر نمیکنه، میگه من پول چادرم نمیدم، به جاش میدم دو تا سه تا مانتو میخرم میپوشم میرم بیرون.
اگه تولید پارچه چادر مشکی در کشور انجام بشه و این تولید از لحاظ کمی و کیفی نیاز بازار رو تامین کنه، قطعا ما با قیمت‌های مناسب‌تری روبرو میشیم. علیرضا حائری.
اینکه چجوری باید این تولید رو تو کشور انجام داد، به نظر من باید ما سرمایه گذارهای داخلیمون رو تشویق کنیم و تسهیلاتی بدیم که براشون این تولید این محصول جذابیت داشته باشه. حتی اگر الان جذابیتی نداره، دولت باید این تسهیلات رو در اختیار این سرمایه گذاران بذاره و اینا رو ترغیب بکنه که بیان و تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه.
واقعا بعد یه فکری بکنن برای این قضیه، چون خود بنده چادری هستم، 1,500,000 یه چادری که بالاخره مجلسی باشه 1,500,000 تومان تقریبا هزینهش میشه که بخواید چادر عربی ها روی 800-900 تومان شده. اگر واقعا به فکر عفاف و حجاب هستم باید یه طرحی برای این قضیه بریزم.
حالا به غیر از کارخانه حجاب شهر کرد که در تولید پارچه چادر مشکی فعاله، آیا کارخونه های دیگه‌ای در تولید چادر مشکی فعال شدن؟ علی قلعه‌وند.
یه کارخونه در خانسار مدعی تولید چادر مشکی بود به اسم نایزرین که یه زمانی هم مختصر تولیداتی داشت ولی مدت هاست که الان یه تولید نمی کنه. این کارخونه به همت دولت جدید الان فعاله ولی پارچه چادر مشکی تولید نمی کنه. مسئولین کارخونه میگن برای ما صرفه اقتصادی ندارد تولید چادر مشکی و سایر محصولات و منسوجات رو تولید میکنن. یه کارخونه کربناز داریم توی کرمانشاه که این کارخونه کربناز رو واگذارش کردن از طریق بانک ملت، احتمالاً بله بانک ملت واگذار شد به بخش خصوصی. تا اونجا که من اطلاع دارم کارخونه غیر فعاله و هیچ تولیداتی نداره. فکر میکنم زنجیره ماشینالاتش ناقص هستش و توان تولید پارچه چادر مشکی رو نداره و در مورد چادر مشکی الان غیر فعال هست. کارخانه کوچکی هم ما نداره. در قم همین کارخونه که میگن گفته میشه که در حال ساخت هست و هنوز به بهره برداری نرسیده. کارخانه ای که فعلا در حال ساخت ساختمان و تجهیز و اینهاست، زودترین زمانی که به نظر من به بهره برداری برسه 2 سال دیگه.
یه همون چادرهای قبلی الان 3-4 سال همون چادرهای قبلی رو سر میکنیم به خاطر آردی قیمت و اینکه دیگه جنس خوب پیدا نمیکنیم و اون جنسایی که خیلی کم میخریدیم الان اونا رو با 10 برابر قیمت داریم میخواییم بخریم. زورمون میاد دیگه، مجموع همون چادره. بعد ما رو یه آدم های چادری یا آدم های مثلا فقیر یا آدم هایی که مرتب نیستن اینطوری جلوه میده و باعثش همونه یه اینکه گرون میده.
حمایت از تولید کننده پارچه و تولید کننده محصولات حجاب میتونه بازار مناسبی رو برای چادر مشکی فراهم کنه. سحر طلقانی.
تا کنون هیچ حمایتی از ما تولید کننده ها نشده و پارچه ایرانی هم برای این مقدار تولید کافی نیست. مردم همون پارچه های خارجی رو پسند کردن به لحاظ دوام، چروک نشدن و مسائلی که تخصصی تر هست.
با توجه به این که الان چادر سرتونه، میخوام بدونم اوضاع چادر و چادر مشکی توی شهرمون چطوره، توی کشور چطوره؟
خیلی گرون شده واقعا تهیه کردنش. بخوای یه چادر خوب تهیه کنی خیلی قیمتا بالا رفته.
از طرفی به چادر و حجاب تاکید شده و از طرفی هم قیمت‌ها انقدر زیاد و سرسام‌آوره که ما برای تهیه چادر 1.5 تا 2 میلیون باید هزینه کنیم و ممکنه خیلی راحت هم پاره بشه، سوراخ بشه، مشکل پیدا کنه. حمایتی هم نمیشه در این قضیه.
تولید باید از لحاظ کیفیت بتونه بازار و مصرف کننده رو راضی نگه داره و کسانی باید در این عرصه وارد بشن که تخصص لازم رو هم به غیر سرمایه مالی داشته باشند. علیرضا حائری:
من معتقدم که باید این امکانات و این مشوق‌ها و این تسهیلات رو نباید به طور عام در اختیار همه قرار داد و بگه آقا هر کی میخواد بیاد مثلا یک کارخونه تولید پارچه چادر مشکی بذاره من این امکانات رو بهش میدم. این کار غلطه. قبلا همین اتفاق در حوزه‌های دیگه صنعت نساجی افتاده. افرادی که اصلا تو این صنعت نبودن، هیچ آشنایی نداشتن، اومدن عرصه‌های کلان گرفتن، واحدهای بزرگ صنعتی نساجی یا غیر در واقع بزرگ کوچکتر رو احداث کردن، ولی چون تجربه کافی رو نداشتن موفق نبودن و هنوز هم بعد سالها هنوز اون کارخونجات به ظرفیت نهایی نرسیدن.
نظر شما درباره قیمت چادر مشکی چیه؟ خود شما با چه قیمتهایی روبرو شدید؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین تا به فعالان عرصه حجاب و عفاف منتقل کنیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه
کشور چهار فصل و گل و پرنده است. کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه. میهن ما وقتی که زیبا باشه.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده وادی را، پاینده وادی را.
پرسجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید، اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
آیا صبر همون سکوت در برابر ناملایمات یا مفهوم وسیع تری داره؟
ممنون هستیم از شما برادر عزیز، در خدمت شما هستیم استاد.
صبر معنای مقاومت، بردباری، استقامت و خسته نشدن و از جا در نرفتن و این چیزهاست و اقسامی داره. سه نوع صبر داریم: صبر در مقابل مصیبت که مصیبت انسان از پا در نیاره و باعث نشه که بخواد ایمانش از دست بده، که در سوره مارکی بقره اومده: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. عرض کنم که اینجا صبر در مقابل مصیبته، این صبر نتیجهش میشه صلوات و رحمت خدا، و این یک نوع صبر. صبر دوم صبر در مقابل طاعته. خب روزه گرفتن سخته، نماز خوندن تکلیف دیگه، تکلیف به هر حال برای انسان دشواره. این صبر مقامش بالاتر از اون صبر اول که صبر در مقابل مصیبت باشه، به همین دلیل اجرش هم بیشتره، اجرش بسیار زیادتر هست. و سوم صبر، صبر در مقابل معصیت، که انسان در معرض گناه قرار بگیره، اسباب گناه براش فراهم باشه ولی مقاومت بکنه در مقابل وسوسه نفس و در مقابل وسوسه شیطان بایسته. این صبر مقامش از همه اون مراتب صبر بالاتره، طبعا اجرش هم خیلی بالاتر. صبر در واقع یکی از ارکان رسیدن انسان به کماله. روایات متعدد داریم از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام رضا و سایر ائمه علیهم السلام، که حالا من حدیث امام باقر رو میخونم از تو حرف العقول، که فرمود الکمال کل الکمال. کمال هم مقصد آفرینش هست، کمال و تمام کمال در سه گامه، در سه رکن: اتفقه فی الدین، که انسان دین رو یاد بگیره، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه و راهنما و رهرو و سازوکار حرکت، گردنه ها، پرتگاه ها، لغزشگاه ها، دست انداز ها، اینها رو بفهمه. این گام اوله. و دو، و صبر علی النائبه، در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، بلاها بردبار باشه، به دست انداز افتاد از پا در نیفته و راه رو ادامه بده. و تقدیر المعیشه، و زندگیش هم برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، زندگی اقتصادیش، زندگی کاریش، زندگی خانوادگیش همش رو برنامه باشه، روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، همه اینها تقویم داشته باشه. این سه رکن ارکان کمال که یکیش میشه همون صبر در مقابل مشکلات. در این باره روایت خیلی زیاد داریم. بنابراین حقیقت صبر سکوت نیست. صبر در واقع جنبه اثباتی داره، جنبه ایجابی داره، جنبه فعال داره، نه منفعل. ولذا به همین دلیل هم انقدر ثواب داره. ما تو قرآن نداریم که بدون حساب و کتاب بخوان بهش اجر بدن، مگر صبر، که یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدون حساب، بدون حساب یعنی این که چیز نیست که مثلا بگیم که انقدر ثواب داری انقدرم اجرشه.
بله،
اصلا حساب کتاب به این معنا دیگه اونجا نداره. این به خاطر عظمت و اهمیت صبر. و صبر هم به معنای مثلا کنم وارفتگی و وادادگی و سکوت و بیحالی نیست.
بله،
به معنای بردباری، مقاومت و استقامت و از پا در نیامدن و ایستادن در مقابل نفس، ایستادن در مقابل شیطان، ایستادن در مقابل دشمن. خب اگر رزمندگان ما در دفاع مقدس بردبار نبودن، صبور نبودن و مقاوم نبودن که پیروز نمی‌شدیم که. این خودش صبره، این مقاومت که در اون حدیث امام کاظم علیه السلام که فرمود که رجل من اهل قم، مردی از اهل قم، مردم رو ید اناس الالحق فیشتم او معهو قومون کذبر الحدید، از پاره های آهن محکمن، اینها از کنم که لا یملون من الحرب، از مبارزه خسته نمیشن، لا یجبونون نمیترسن، مثل پاره های آهن و ایمان استوار و الله توکلون. این صبر، صبر به این معناست که در ملت ما الحمدلله این معنای صبر وجود داره.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این برادر شنونده.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جو شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
آقای محمدی، شیطان بزرگواری خداوند دیده، عظمت خداوند دیده، تو بهش بوده 6000 سال که معلومی سال ایلونی یا سال اون جهان باشه، خداوند عبادت کرده، با این حال سرپیچی کرده، خدا از بهش انداختش بیرون. شیطان که میدونه این همه عظمت خدا چقدره، تو دیده با گوشت و پوست و استخونش لمس کرده، حالا دیدم جنسو بدنش آتش ها، منظور میگم گوشت و پوست و استخون، یعنی با تمام وجود عظمت خداوند، قدرت خداوند دیده، چطور هنوز به خودش اجازه میده که فریب بده بندگان؟ خب این وقت خداوند گفته اول همه اینو عذاب میده در روز آخرت، بعد فرعون و ابلیس و بعدم فرعون، چطور شیطان این همه داره فریب میده بندگان خدا رو؟
اگر شخصی بیمار باشه و خیلی زجر میکشه، دعا کنیم که خدای ازش راضی شو تا عمرش تمام بشه و راحت بشه، آیا این گناه هستش یا خیر؟
بخواستم بسیم این دمده زیارت آشورا کارشناسان صحبت بکنن، اینکه زیارت آشورا بعضی چیزاش که مثلا توی سنتهاش مختلفه، مثلا توی یک کتاب زیارت آشورا نوشته شده یه چیزی، مثلا بعضی تیکه‌هاش با هم دیگه فرق داره، اضافه داره، کم داره نسبت به مفاتیح و کامل زیارات و جای دیگه. بعد می‌خواستم سند اصلیش این اضافه ها و کم ها رو داشته نداشته، از اون اصلی ترین سندش که برمیگرده به پیامبر، برمیگرده به امام ها که مستقیم از لسان اونها خارج شده، اون چجوری این اضافه ها و کم و زیاد ها رو داره یا نداره؟
با اینکه بهشت و جهنم در تعالیم همه انبیا هست، چرا خیلی ها از آن غافلند و دستورات فردی، اجتماعی، سیاسی را که خدای تعالی فرموده درست عمل نمی کنند؟ یکی از دوستان ما به سمت اخباریگری متمایل شده. یک، چگونه وی را از این مسیر برگردانیم؟ و دو، اگر برنگشت آیا به ضلالت رفته و این رابطه عذاب خواهد شد؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صبح شما بخیر عزیزان که با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف همراه هستید. به ساعت 9 صبح داریم نزدیک میشیم و در خدمت شما خوبان هستیم، در حالی که دعوت میکنم ازتون نکاتتون در مورد مسائل مختلف و همینطور که انتهای همین برنامه پرس‌وجو شنیدید، سوالی اگر در حوزه‌های مختلف دارید، اگر قصد دارید انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه سازان و مدیران رادیو معارف اعلام بکنید، این راه‌های ارتباطی رو لطفاً به خاطر بسپارید. 30553 سامانه پیام کوتاه و دو تا تلفن 329 10 551 و 2 با پیش شماره 0